جهت حتی اگر دسترسی بهش پیدا نکنه، یک سنخیتی هست بین اندیشنده و اون چه مورد اندیشه واقع می شود. چیزی که هیچ سنخیت انسان با اون نداره نمیتونه باش بیاندیشه. این یه داست. ممکن خیلی اشکال کنن که آقا خیلی چیزا آدم بهش فکر میکنه میاندیشه، ولی با آدم بیگانه است. بیگانه است به این من که دسترسی بهش نداریم یا اصلا ضد ماست. در پاسخ به این سخن باید گفت که حتی اگه ضد باشه، خود انسان تضاد درونی داره. چون تضاد در درونش هست، تضاد بیرون رو میشناسه. و به عبارت دیگر، انسان همه چیز است و چیزی از حیطه اندیشه انسان بیرون نیست. پس انسان با هر موجودی رحمانی یا شیطانی سنخیت داره. انسان هم با فضل پروردگار سنخیت داره، جنبه رحمانی داره انسان. یعنی انسان‌های بزرگ کارهای خدایی می‌کنن. کارهای خدایی در این عالم به دست کی انجام میشه؟ به دست انسان‌های الهی. انسان‌های الهی کارهای الهی می‌کنن. پس جنبه رحمانی داره. کارهای شیطانی و ابلیسی در این عالم به دست کی انجام میشه؟
شیطان صفت.
بازم به دست انسان. انسان شیطان صفت. این اندازه که انسان میتواند نایب شیطان باشه و کارهای شیطان انجام بده، هیچ موجود دیگری میتواند؟ حیوانات میتوانند نایب شیطان باشن و کارهای شیطان رو به درستی انجام بده؟ فرشتگان هم کسی انجام نمیدن. چه موجودی که بتواند تمام کارهای شیطان را نشون بده؟ انسانه. انسان میتواند درست یک شیطان باشه و کارهای شیطان انجام بده و درست نماینده خدا باشه و کارهای رحمان انجام بده. ساده تر بگیم، انسان میتواند به بهشت انبر سرشت برود و وقتی میره از سنخ بهشته. آدمی که از سنخ بهشت نیست میتواند به بهشت برود؟ چه کسی به بهشت میرود؟ کسی که با بهشت سنخیت وجودی داشته باشه. ولی انسان به دوزخ هم میرود. چه کسی به دوزخ میرود؟
انسان.
کسی که با دوزخ سنخیت وجودی داشته باشه. بهش و دوزخ متضادن، هم سنخی نیستن. نهایت بعد و فاصله و دوری بین بهشت و جهنم هست و هم در تضادن. و طبیعت انسان هم میتونه تو بهش بره، هم میتونه تو دوزخ باشه. و اگر بخوام صریح تر بگویم، بهشت و جهنم عالم آخرت به جای خود، بهشت و جهنم در درون انسانم هست. انسان هم بهشتی است هم جهنمی است. هم فرشته صفت است هم شیطان صفت. جمع بین فرشته و شیطان در انسان امکان پذیر شده. میتونه در قیافه یک فرشته، فرشته صفت کار کنه. به عنوان یک فرشته کار فرشته صفتی انجام بده، کارهای فرشتگانه، و میتواند شیطان صفت باشد و کارهای شیطانی انجام بده. یک حکیمی حرف عجیبی زده، ولی این حرف که ما اینجا زدیم آنو مهمتره. اون میگه که در درون هر انسانی یک حیوان وحشی زندگی میکنه. این حرف مهمه. در درون هر فردی یه حیوان وحشی اون تو هست. حالا گاهی شرایط براش فراهم نیست. اگه آدم خوبی باشه، اون حیوان وحشی شرایط براش فراهم نمیشه. مکتوم و مخفی و پنهان و بیار و بیکار میمونه. اما اگه شرایط براش فراهم شد، اون شیطان وحشی که در درون انسان خوابیده بیدار میشه و چه کارهاییش که انجام نده. پس هر کسی در درون
مولوی اونو اژدها میدونه.
اژدها
نفس اژدرهاست.
او کی مرده است؟
از غم بیالتی افسرده.
حالا مولوی تونترم گفته، اصلا مولوی میگه خود نفس اژدره. این آقا گفته که یک حیوان وحشی اونجا پنهانه.
همون نفس هم
مال مولوی قوی تره. اصلا میگه نفس خودش اژدهاست، خودش اژدهاست. اما حالا این هم هر دوش درسته به یه وجهی. این میگه که در درون هر انسانی حیوان وحشی خوابید. پس انسان مظهر بهشت و دوزخه، نماینده بهشت و دوزخه، نماینده توحش و عقلانیت. و همان اندازه که انسان عقلانی است، عاقل، رحمانی است، به همان اندازه میتواند خوی وحشیگری داشته باشه و توحش رو نشون بده. این خیلی مسئله مهمه و با هر دو اینا هم سنخیت داره. اگر سنخیت نداشت توحش نمیکرد. نمیشه انسان با چیز سنخیت، یعنی هیچ موجودی با هر کاری که ببینید، به طور کلی بگم هر موجودی که در این عالم اثری داشته باشه، موجودات که بی اثر نیستن که،
نه.
از یه پشه بگی تا کهکشان، هر موجود یه فعلی داره، یه اثری داره. میشه یه موجود در این عالم پیدا کنی که منشه هیچ اثری نباشه؟
نه خیر،
منشه یه اثریه نیست؟
بله،
از کوچکترین، از ذره تا
کهکشان.
آیا هر موجود که اثری دارد با اون اثری سنخیت ندارد؟
چرا؟
سنخیت. و اگر خواسته باشیم دقیق‌تر بگیم، عالم یک سنخیت است. همه چیز با همه چیز یه نوع سنخیت داره، حتی تضاد یه نوع سنخیت، تضاد خود تضاد هم یه نوع سنخیته. آخه سنخیت یعنی مماثلت نیست، سنخیت یه نوع ارتباط. حالا من به جای سنخیت ارتباط بگم، خود ارتباط بدون سنخیت نمیشه، گاهی ارتباط متضاده. و انسان اگر هر چیزی منشه اثره، با اثر سنخیت داره، انسان منشه هر گونه اثری میتونه باشه. انسان اثر جمادی داره، اثر نباتی داره، اثر حیوانی داره، اثر انسانی داره، اثر فرشته صفتی داره و با همه اینها سنخیت داره و با همه چیز ارتباط داره و همه چیز هم با انسان ارتباط داره. اینجا این نکته شما قرائت کردیم که این مهمه، از نظر فلسفی مهمه. خیلی خوب، میپذیریم که انسان با همه چیز سنخیت داره، یه نمیشه انکار کرد، داره. اما انسان به غیر متناهی فکر میکنه. فکر میکنه یا نه؟
بله.
وقتی میگه غیر متناهی، لابد فکری کردی که میگه، ولی نمیتونست بگه. میشه آدم چیزی رو نیندیشد و بگوید؟
نه.
هرچه به زبانش بیاید، قبلش در درونش بوده، حالا به زبان میاد. حداقل حرف غیر متناهی رو میزنه. غیر متناهی یعنی بی پایان. خب اینجا ممکنه بگیم که انسان محدوده. انسان یه موجود غیر متناهی که نیست، متناهی محدود جا و فضبکان و زمان داره و محدود، هر کسی یه محدودیتی داره. غیر متناهی محدودیت نداره. پس انسانی که محدود و متناهی است، چگونه میتواند از غیر متناهی که محدود و متناهی نیست سخن بگوید؟ این چگونه؟ این اشکال، مهمترین اشکالی که میشه در این مورد مطرح کرد. پاسخ من به این اشکال این است که انسان هم از غیر متناهی که سخن میگوید و به غیر متناهی که میاندیشد، میتواند که غیر متناهی باشد. منتش یه غیر متناهی واجب الوجود، خدا غیر متناهیه چون واجب الوجوده. انسان هم به نحو ذلی به عنوان که سایه حق تعالی است میتونه غیر متناهی باشه. ببین، غیر متناهی یافتنی نیست، اما اندیشیدنی هست. من میتوانم به غیر متناهی بیاندیشم اگرچه نتوانم اون را بیابم. توجه فرمون، ممکن نتون. و اینم دلیلش روشنه که چرا نمیتونم بیابم. چرا غیر متناهی نمیتونم بیابم؟ هر اون چه من بیابم غیر متناهی، غیر متناهی میشه. به مجرد اینکه من چیزی رو یافتم
متناهی میشه.
یافتن چیزی همانو متناهی شدن آن همان. پس اگر من چیزی رو بیابم اون متناهی است، غیر متناهی رو نمیابم، چون اگر یافتم متناهی میشه، اما به اون میاندیشم. پس یافتنی نیست اما اندیشیدنی هست.
انسان از بود اندیشه محدود نیست.
نه،
بی نهایت میشه.
دقیقاً درست، از بعد اندیشه انسان
محدود نیست.
محدود. ببین، حالا یه مثال بزنم که اینو روشن‌تر کنه. ببینی، انسان وقتی میاندیشه و میره، داره پیش میره اندیشش، گاهی به این مرزهایی میرسه که دیگه نمیتونه بیشتر بفهمه. آخرین مرزی که میگن مرزهای دانش، حالا مرزهای دانش، ببین الان دانش بشر خیلی پیشرفته دیگه، اما خود اندیشمندان از مرزهای دانش صحبت میکنن. مرز دانش یعنی چه؟ یعنی دانش بشر قرن 21 تا اینجا امروز رسیده که به کره ماه میره، مریخ میره، این کار رو میکنه. یه مرز ماورای مرز هنوز نرفته، ولی ممکنه 10 سال دیگه، 50 سال، 100 سال دیگه این مرز یه قدر بره جلوتر، یعنی گسترده تر بشه و حیطه دانش بشر. اما مرز داره. وقتی انسان به مرز دانش میرسد، از پشت این مرز سوال نمیکنه.
چرا؟
شما یه دیوار جلوت بکشن و از این دیوار نمیتونه عبور کنه، یقینا نمیتونه عبور کنه، ولی تو دلت این پرسی پشت این دیوار چه خبره؟
چرا؟
میشه بعد مرزی ایجاد کرد که ما از پشت اون مرز نپرسیم؟ نمیشه. پس اندیشه همیشه فرارونده است و پیش میرود و حد یقف ندارد، و اگر چه غیر متناهی را به دست نمی آورد، چون به دست بیاره متناهی، اما همواره میتواند به غیر متناهی بیاندیشه.
سعی وجودیش هم همین. این شعر ابن خالد هم قشنگه، لقد صار قلبی قابلا کل صورته فمرعا لغزلان و دیرن لرهبان.
چقدر زیباست این شعر. میگه قلب من، دل من، دل من یعنی همون مرکز اندیشه منظوره.
آره.
اندیشه من هر صورتی رو میپذیره،
هم سعی وجودیشه.
این صورتی میپذیره یعنی چه؟ یعنی هر چیزی رو میتونه بهش بیاندیشه. من به هر چه بیاندیشم صورتی در ذهن من پیدا نمیشه.
بله.
اندیشیدن صورتی است در ذهن. چقدر صورت میتونه در ذهن من بیاد؟
بی‌نهایت.
هر اون چه به اون میاندیشم بی‌نهایت. پس قلب من هر صورت رو میپذیره. حالا بعد به مثل ثانی زیباست، هم چراگاه آهوانه، چراگاه آهوها غزالانه، و هم دیر رهبانانه. راهب کجا میره؟ در یه دیری میشینه، نه؟ انسان میتونه دیرانی باشه، راهب باشه، گوشگیر باشه، خلوتگزین باشه، میتونه بره یه خلوتی بشینه، از این خلوت بیرون نیاد، و میتونه که چراگاه غزالان باشه قلبش. همه چیز میتونه در اندیشه من جا بگیره. حالا اون همه چیز میتونه رحمانی باشه، میتونه شیطانی باشه، میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه، شرقی باشه، غربی باشه، دنیوی باشه، اخروی باشه. ما به آخرت نمیاندیشیم؟ به آخرت هم میاندیشیم. هر کسی از بهشت و جهنم تصوری نداره؟ تصور داره. حالا اینجا این شاعر بزرگ از صورت صحبت کرده. اجازه بفرمایید. انسان همیشه در قید صورت، متاسفانه یا شاید هم خوشبختانه، نمیدونم. ما هر اون چه میبینیم و در میابیم و به اون میرسیم و با اون روبرو میشویم داره صورتیست. الان که نشستیم میز رو ماست، این صورت نداره؟ این گل جلو ماست صورت نداره؟ این ساختمان صورت نداره؟ هوا صورت داره؟ هر اون چه شما با اون روبرو شوی در زندگی، از خانه تا بیابان تا صحرا و دریا صورت داره. اما همه عالم فقط صورت است یا ماورای این صورت معنی هست؟
معنیه.
تمام حرف همین،
اصالت با معنی.
ما جز صورت نمیبینیم و جز با اون چه صورت هست روبرو نمیشویم، مواجه با صورتیم، صورت را لمس میکنیم، میبینیم، میشنیم. هر اون چه ما با اون روبرو میشویم صورت هست، از هوا، دریا، صحرا، هر کجا. اما صورت محض است یا هر صورتی دارای یک معنی است.
حامل معنی هم بده.
معنی هم. حالا سوال بعدی، آیا عالم صورت گسترده تر است یا عالم معنی؟
معنی.
عالم معنی گسترده تر است.
بله.
آیا معنی را با چشم و ذائقه و حواس پنجگانه در میابیم؟
نه.
یا با نوع دیگری از ادراک؟
نوع دیگری از ادراک عقلیه.
ادراک عقلیه. صورت را، اون چه صورت است، با حواس پنجگانه در میابیم، میبینیم، میچشیم، میشنویم، لمس میکنیم، میبوییم، الی آخره. صورت است. حتی در تخیل یه قدری از حواس پنجگانه بالاتر بریم، تخیل، اون چی که به تخیل در بیاید صورت است. خیال شکله، اون چی که در خیال من میگنجد شکله، اونم صورته. اما هر اون چه صورت باشد، اهمه در عالم خیال باشد یا در عالم حس، صورت بدون معنی ما نداریم. شما میتوانی یک صورتی در عالم برای من پیدا کنی که هیچ معنی نداشته باشه؟
نه.
حالا سعی کنی صورتی به معنی پیدا کن، میشه یا نه؟
نمیشه.
نمیشه.
همین که پیدا میکنی،
همین که پیدا میکنی، هر صورتی، هر اون چه مبتذل باشه
مشخصش میکنی، معنی براش تعریف
باریکلا و متمایزش میکنی. از صورت آه. متمایز میشه، از غیر متمایز نمیشه.
بله دیگه، تمایز خودش معنی،
اگه معنی نداشت تمایز نداشت. هر صورتی که شما پیدا کنی، هر چه زیبا باشد از یک سو و هر چه مبتذل باشد از یک سو، دارای معنی است. منتهی اون معنی زیبا معنی دیگره، معنی امر مبتذل و بیهوده معنی دیگره. حتی خود مبتذل بودن معنی ابتذال داره یا نداره؟
چرا؟
وقتی از امر مبتذل بیهوده صحبت میکنه، یک کلمه دیگه میگم فارسی، به یه چیزی بیهوده میگه کار بیهوده بود، میگه یا نه گاه شده میگه بیهوده بود. خود بیهوده بودن معنی داره یا معنی نداره؟
چرا؟
معنی داره. اگه بیهوده معنی بودن نداشت. معنی نداشت، ما چگونه میگفتیم بیهوده؟
تمایز حاصل نمیشه.
آیا ما میتوانیم از چنگال گسترده عالم معنی فرار کنی؟
نخیر.
به هر کجا که میروی با صورت رو برو میشوی، اما پشت اون صورت یک معنی. حالا
لا یدرک و قهره قهره اوز.
حالا ما باید در صورت بمانیم یا همواره در پشت صورت معنی ببینیم،
به معنی برسیم؟ بله.
حتما باید به معنی بیندیشیم.
معنی اون باشد که بستاند تو را، بی نیاز از لفظ کردانه.
تمام. ببین در عالم، در این عالم که ما زندگی میکنیم که عالم ماده است، سه تا خصلت بزرگان فلاسفه برای عالم ماده گفتن. چه خوب فکر کردن فیلسوفان حتی مادی مسلک. عالم ماده غیر از عالم معنیه. سه تا خصلت بارز در عالم معنی بر شما ذکر کنم. البته خیلی خواص داره ماده، ولی این سه تا اصول خواص ماده اند که همه خواص دیگه در این سه تا خصلت پیدا میشه. شکل، وزن، حرکت. هر اون چه مادی شکل داره، میشه یه چیزی مادی با شکل نداشته باشه؟
نه.
حالا ممکنه یه چیزی مادی شکلش رو به چشم غیر مسلح نبینیم، ولی در با چشم مسلح در میکروسکوپ میبینیش، حداقل به شکل در میاد. شکل از خواص ماده است. خاصیت اون وزنه. یه چیز مادی بی وزن نیست، ممکنه وزنش خیلی کم باشه، میکرو، در نهایت کمی و کوچک، و میتونه وزنش بسیار زیاد باشد، وزن کم و زیاد. اما ماده بی وزن ما نداریم، ماده بی شکل نداریم، ماده بی وزن نداریم. و سرانجام حرکت. ماده توأم با حرکت. این هم حرکت جوهری مولا صدرام هست. حالا حرکت جوهری تنها مولا صدرام نگفته، بسیاری از بزرگان دیگه هم کمامیش به این مسئله توجه کردند. ماده در حرکت، یعنی قابل حرکت حداقل هست، قابل تحول، جا به جا میشه، رنگ عوض میکنه، شکل عوض میکنه، جا عوض، زمان برش میگذره. پس شکل و وزن و حرکت خواص ماده. حالا بریم سر عالم معنی. آیا میتوانیم همینطور که برای عالم ماده و صورت ست خصلت ذکر کردیم، برای عالم معنی هم خصلت‌های اصلش رو ذکر کنیم یا نمیتوانیم؟ اجازه بدیم ما یک تلاشی بکنیم.
شکل نداره.
شکل که نداره، وزن هم نداره، حرکت هم نداره، اما هیچ خواصی نداره. این سه شکل و این سه خاصیت رو نداره. اما عالم معنی خواص داره. در عالم معنی هدف نیست. عالم معنی هدف هست یا نه؟ میشه عالم معنی باشه هدف توش نبود؟
نه، هدف منده.
عالم معنی از ارزش میتوان سخن گفت یا نه؟
بله. حقیقت ماده هم معنیه.
خب معنی، ماده معنی دارد، ماده معنی نیست.
معنی نیست،
ماده معنی دارد، یعنی با معنی معنی پیدا میکنه. ماده رو معنی نمیگیم، ماده معنی دارد،
تعریف میشه با
خیلی مهم. اما خود معنی رو میخوایم بگیم. ارزش معنویه. ماده ارزشه یا شما ماده رو ممکنی امر ماده رو برش ارزش قائل بشی، نیستی؟
بله.
اما ارزش مال ماده است یا مال معنویت ماده؟
مال معنیشه.
ارزش مال عالم معنی. هدف و غایت. حالا اینجا یه بحث مهمی پیش میاد. غالبا در اصطلاح متعارف هدف و غایت رو یه چیز میدونند، میگن هدفمنده غایت داره. حالا غایت نتیجه چی میخواد؟ نتیجه غایت هدف. آیا هدف و غایت یه معنی داره یه قدر فرق داره؟ شاید بد نباشه یه توضیح بدیم. شما هر کاری که میکنی هدف داری یا نداریم؟
بله.
هدف در درون شماست در بیرونه؟ در بیرون پیدا میکنی، اما در ذهن اون هدف رو در نظر میگیری یا نه؟
بله در درون دارم. بله.
هدف درونیه، اگرچه در بیرون پیداش ممکنه بکنی، یعنی چیزی که به دست میاری به هدفت میرسی، یعنی در درون میرسی، در درون میرسی به هدف. هدف غایت هم یعنی نتیجه پایان. خب آیا غایت همون پایان شیئه یا بیش از پایانه؟ اگر یک کاری من به پایان رسوندم، رسید به نهایت، میگیم به غایت رسیده، درست. اما غایت همون پایان یافتنه یا بیش از پایان یافتنه؟
بیش از پایان.
آمین. صرف پایان غایت نیست.
بله.
پایان یافتن باید خیری درش باشه یا نباشه؟
چرا؟
اون خیری که در اون پایان است اون غایته.
غایته. تعریف خوبی. نکته دیگری که در اینجا مطرح می شود و نمی توان از آن قطع نظر کرد این است که اگر نارسایی عقل به واسطه تمسک به شکست های گذشته اثبات پذیر نیست، چگونه می توان از محدود بودن حقیقت انسان که داشتن عقل به کار بردن و نشون و شناخته می شود سخن به میان آورد؟ چقدر نکته قشنگ.
از اون طرف به غیر متناهی راه داریم، از این طرف به محدود بودن خود باید واقف باشیم و آگاه باشیم که متناهی هستیم. بهترین دلیل برای محدود بودن و متناهی بودن خودمون چیه؟ شکست های گذشته است. ما در زندگی شکست نداشتیم؟
چرا؟
اشتباه نداشتیم؟ اشتباهات ما، شکست های ما به ما باید نشون بدهد که ما محدودیم. اگر نامحدود بودیم شکست داشتیم؟ خداوند که شکست نداره، الحمدلله. هیچ وقت خدا شکست داره؟ معنی نداره شکست در بار خدا. هرگز شکست نداره. چرا؟ چون غیر محدوده. ما در اینی که به غیر متناهی راه داریم و میتوانیم بیاندیشیم محدود هم هستیم و همواره به محدود بودن خود باید واقف و آگاه باشیم. و بهترین دلیل برای محدود بودن ما شکست های ما در گذشته و اشتباهات ما در گذشته است. و از اینجا یک نکته باید توجه داشته باشیم که ما باید به تاریخمون توجه داشته باشیم. ببین تاریخ گذشته شکست های ما رو نشون میده، نمیده؟
چرا؟
اگر تاریخ رو بخونیم بشر چقدر شکست داشته در تاریخ. گذشته را بخونیم و بیاموزیم و بیاندیشیم و اون را چراغ راه آینده بسازیم. نه فقط در گذشته بمانیم، با توجه به گذشته به آینده نیز بنگریم.
آره همین دکتر هم اینجا بیان فرمود. چگونه میتوان از محدود بودن حقیقت انسان که داشتن عقل و پار بردن آن از شونه شناخته میشود سخن به میان آورد؟ اونجا که انسان از محدود بودن خود سخن میگوید در همون حال به ماورای محدودیت نیز میاندیشد. آره. این خیلی مهمه.
خیلی مهمه
که شاید اگر این شکست نباشد عمق اندیشیدن او هم نباشه. خیلی
خوبه.
از شکست پیروزی می‌سازه.
از شکست پیروزی می‌سازه. بعد اتفاقا کسی شکست رو تجربه نکرده باشه هرگز نمیتونه در چیزی پیروز باشه. یعنی کشیدن طعم شکست ها انسان رو آماده می‌سازد برای پیروزی های آینده.
این هنر کیمیایی است. آدم بتونه از شکست پیروزی بسازه.
آره و کار انسان همینه. کار انسان. و هیچ کس نیست در این عالم که چند سال زندگی کرده باشه و طعم شکست رو نچشیده باشه.
من فدای امس همت پرست کو به غیر کیمیا نارش شکست.
واقعا
خیلی عجیبه. آدم با کیما بشکنه در واقع پیروزیه.
همینه.
اون بشکن که میگه این شکسته.
به همین جهت آدم باید از یه پند بگیره و از هر شکستی ناامید نشه. ممکنه آدم شکست بخوره، ولی اگه آگاه باشه باید ناامید نشه. این شکست را پلی بسازد برای عبور بر رسیدن به پیروزی.
از شکست پل پیروزیه.
پل پیروزیه. بله.
بسیار خوب. خب اون چی که تمام شدنه نیست استاد باز انسانه.
همینه.
خیلی عجیبه. وقتی تا مرز جان و از جان به جانان و دعوت شده ما از کجا کاریم؟ افسوس که نشستیم و از سیر و سلوک غافلیم. از پرواز اندیشه غافل. من ذره و خورشید جهانی تو مرا، بیمار تو ام طبیب جانی تو مرا، بی بال و پرم نمودی از غم اما، پرواز کنم که آسمانی تو مرا. به اتفاق حضرت استاد و دوستان عزیز و همکاران و همه شما خوبان، خداحافظی.
تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که امشب هم با ما بودید و شبهای فرهنگ رو شنیدید. با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
کجایی شما؟ حالتون خوبه؟
خوبیم، نگران نباش.
اومدیم سرای ایرانی کولر بخریم.
کولر؟ این وقت سال؟ اونم با این عجله؟
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. فروش اقساطی بدون کیش پرداخت، بدون ضامن در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین خافی ترمز بکنی میخ بشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگش هم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. شب خوش، خدا نگهدار.
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، ساعت 22 رو خدمتون اعلام میکنم و آغاز بخش شبانگاهی برنامه های این شبکه رادیویی رو. من رضا مستشار هستم و همکارانم در این بخش از برنامه ها آقای ابوالقاسم مظاهری و آقای حسین طهماسبی هستند. دعوت میکنم در شروع این بخش شنونده برنامه نیستان باشید.